بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما سروران عزیز و از خدای سبحان میخواهم که این برنامه دیگری از نگاهی دوباره به قرآن بتوانیم بهترین ها رو خدای سبحان بر ذهن ما بیاندازه و بر زبان ما جاری کنه که هم خود ما از این سفره پر نعمت قرآن استفاده کنیم و هم شما سروران عزیز. خب ابتداعا جناب آقای حسینی و آقای رضایی هم احوال پرسی با مردم عزیز و بینندگان عزیز داشته باشن تا بحث رو انشاءالله شروع کنیم. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز منهاج آقای رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله با عنایات امام زمان علیه السلام بتونیم یه برنامه خوبی انشاءالله در محضر حضرت استاد داشته باشیم. خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی و دوست خوب و فاضلم جناب آقای حسینی و تمامی بینندگان و دنبال کنندگان این برنامه قرآنی. خداوند را هم شاکر هستم که باز توفیق داد که ما در این برنامه خدمت همه دوستان باشیم.
خیلی متشکر. خب بر طبق برنامه های قبلی ما خودمون که نگاهی دوباره به قرآن تکرار این قصه برای این است که خب خیلی از عزیزان شاید بار اولشونه که این برنامه رو ملاحظه میکنن، اونایی هم که مکرر دنبال کننده این برنامه هستن باز ضرر نداره. ما میخواهیم ببینیم سوره قدر به چه آسیب و آسیبهایی اشاره میکنه و برای برون رفت از اون آسیبها چه نسخهی رو برای بشر پیچیده است، تعیین کرده است که انسان بتواند با عمل به اون نسخه خودش را از گرفتاری ها، از انحرافات و از بدی ها نجات بده و به سوی خوبی ها حرکت کنه تا به سعادت و لذت مدام برسه. لذا رسیدیم در بین سوره ها به سوره مبارکه قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر. پیامبر و ای امت پیامبر، شما چه میدونید که شب قدر چه شبیست؟ به خاطر عظمت این شب، به خاطر اینکه قدر و منزلتش به حدی وسیعه که قابل درک و فهم بشر نیست، فوق فهم بشره. بعد یه مقداری از اون حقایق شب قدر رو بیان میکنه. لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر از هزار شب، از هزار ماه عظمتش بیشتره، از هزار شهر یعنی هزار ماه عظمتش بیشتره، یعنی بیش از 80 سال ارزش داره از حیث ارزش زمانی. باز توضیح میده که میدونی چرا این همه اهمیت داره؟ به خاطر اینکه تا تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، چون در اون شب خدای سبحان به خاطر امر مهم، مسئله مهم، ملائکه و روح را از آسمان به زمین میفرستد در شب قدر. برای چه کاری؟ من کل امر، برای هر امر مهم و مسئله مهمی. خب یکی از کارهایی که انجام میدن چیست؟ سلامون هی حتی مطلع الفجر، اونها از ابتدای ورود به دنیا بر انسانهای ناسوتی، انسانهایی که در دنیا زندگی میکنن، تا مطلع فجر بر اونها سلام واقعی میفرستن، نه سلام ظاهری که ما به هم میگیم. سلام واقعی یعنی تمام اون سلامتی از آتش جهنم، سلامتی از بدی ها، سلامتی از زشتی ها، از همه بدی ها سالم بودن، خروج از هر بدی و ورود به هر سلام و سلامتی است. این مفهوم کلی سوره است. منتها سوال اینه که چه آسیبی و آسیب هایی وجود داره که این سوره ناظر بر اون آسیب ها، و چه دردهایی و گرفتاری‌های وجود داره که این سوره ناظر بر اون دردها و مرضها، و چه راهکاری این سوره برای خروج از اون دردها را و گرفتاری‌ها رو بیان می‌کنه. این سوال جدی ماست. من در این برنامه مایلم این مقدار کمتر صحبت کنم، بیشتر دوستان حالا یا سوال داشته باشید یا اینکه مطلبی رو مطرح کنید و بیشتر جنبه گفتگو باشه تا اینکه بنده ورود کنم. عرض خودم رو اینجا نگه می‌دارم نسبت به اون سوال‌ها پاسخم را، تا از دوستان بیشتر از حیث گفتگویی و بیان مطالب استفاده کنم. خیلی خوب، از آیه رضایی شروع می‌کنیم امروز.
هم ضمن تشکر عرض کنم که این سوره مبارکه من هر دفعه که می‌خونم هی مبهوت‌تر میشم، هی یه احساس عجیبی به خود من دست میده. بعد هم که تو روایت دیدم از حضرت امیر فرمودن که هر چیزی یه گنجی داره، گنج قرآن سوره قدره. خودم به اون احساسم اطمینان کردم که انگار یه کنز و یه گنج عجیبی اینجا خفته است و باید یه واکاوی و یه تدبر و یه غواصی در این سوره بشه. یا در روایت داریم که سوره مبارک قدر هر چیزی یک ثمره و میوه‌ای داره و میوه قرآن سوره قدره. خیلی برای خودم جالب بود، انگار سوره قدر با یه نگاه خاصی بهش توجه شده. من یکی دو تا سوال داشتم برای ورود به بحث. یکی این که در این سوره مبارکه خب از کلمه لیل چندین دفعه استفاده شده، بس شب، نزول قرآن، درک شب قدر، یا خیر بودن اون، بهتر بودن اون از هزار ماه. این وجه شب خب میشه راحت گفت روز، یا مثلا یه تعبیر دیگه به کار بود. این تعبیر چه مفهوم و چه رمزی داره؟ اینو اگه توضیح بفرمایید، این تبیینی که میفرمایید. و نکته دومی که برای خود من سوال هست در بعد ورود به این بحث، در مورد رابطه سوره قدر و شب قدر و قرآن هست. این دو تا رو اگه توضیح بفرمایید و وارد بحث بشیم.
خیلی خوب، این دو تا سوال شما رو داریم. اگر از آقای حسینی هم نکاتی دارم بفرمایید.
حالا حقیقی در مورد یک جهت دیگری از سوره سوال داشتم.
بله.
و یک حالا با یه مقدمه سوال هم مطرح کنم بهتره. این که من در مورد این سوره نگاه میکردم تفاسیری که روایی هستند و در مورد قرآن و سوره ها فضیلتی که برای خوندن سوره ها دارند اینا رو نگاه میکردم، تقریبا 36 جهت رو برای این سوره پیدا کردم. خیلی اصلا برای خودم مبهوت کننده بود که چجوری این سوره، چه واقعا الان جای رضای فرمودن که امیرالمومنین فرمودن گنجه، واقعا یه گنجیه برای خودش. اما یک جهتی رو نسبت به برنامه که حضرت استاد اگر اشتباه باشه بفرمایید، که این که بعضی از دستوراتی که ما در مورد قرآن داریم، بعضی از دستورات رو از خود قرآن بیرون میکشیم، بعضی از دستورات در مورد قرآن هست، در مورد سوره های از قرآن هست که فضیلت صور مثل ایناست. اما اینجایی که من بعضا آدم تو تبلیغ و جای دیگه متوجه میشه این است که بعضا شاید بعضی ها فضیلت تراشی بکنند. این سؤاله که تا برای بینندگان عزیزم این مشخص بشه که آیا فضیلتی که برای سوره ها میشه گفت، آیا این مسئله توقیفی است؟ یعنی این رو باید اهل بیت علیهم السلام ما بگن؟ یا نه میشه فضیلت هایی رو مثلا ظنی حدسی برای سوره ها گفت یا نه؟
قطعاً چون این سوال تو ذهن ها میمونه، ما به هیچ وجه خواص سور و آثار سور و فواید و ثواب های سوره ها رو از کسی به عنوان گمان من، ظن من نمیتونیم استفاده کنیم. اینا کاملا توقیفیه. این از این، یعنی کسی که به حقیقت قرآن و علم لدنی داشته باشه، به حقیقت قرآن پی برده باشد، میتواند بگوید که اگر کسی سوره قدر را بخواند برای اون مثلا این خواص و این آثار وجود داره. اینو کسی نمیتونه از خودش در بیاره و بیان کنه. اینا کاملا توقیفی است. یه وقت هست شما از یک آیه استنباطی میکنین، اونم با ادله دقیق منطقی، خوب قابل استفاده است. اما اینکه بگوییم که اگر کسی این سوره را بخواند فلان اتفاق برای اون میفتد، اینا رو ما نمیتونیم به تجربه شخصی یا به ظن و گمان این رو تبیین کنیم. این کاملا ممنوعه. این نسبت به این نکته آخر شما. این نکته اول داشتید فرمودید چی؟
در مورد خود حالا فضیلتی که هست، حالا اگر اجازه بدید من فضیلت هایی که هست من تقسیم بندی کردم.
بله.
فضیلت هایی که گفته شده، بعضی از فضیلت ها مربوط به مسئله ثواب و در بهشت به اینا داده بشه. بعضی از فضیلت ها که مربوط به حالا بحث ما هم هست، فضیلت هایی است که اگر مثلا سوره قدر رو بخونید در این دنیا اینجوری میشه، در این دنیا. حالا اینا رو اگر به صورت نموداری خدمتتون عرض کنم بهتر.
بله، اگر شروع کنید منتها خیلی مختصر
باش.
بله،
که اصلا آجا من نگاه میکردم تقریبا این سوره رو برای صبح خوندن، برای ظهر، شب روایت داریم. از این یه سوره ای که هر وقت بخونید فضیلت داره. بله. برای خودش
از همه بالاتر میدید که یکی از مستحبات مؤکد اینه که در نمازهای واجب در یکی از رکعتها، از اون دو رکعتی که بعد سوره خونده بشه، مستحب مؤکده که یکی از اون سوره ها سوره قدر باشه.
حالا
یعنی نماز صبح میخونی یکی از سوره ها رو سوره قدر بخون، نماز ظهر قدر بخون، نماز عصر قدر بخون، نماز مغرب، نماز عشاء قدر بخون. بالاتر از این وضو میگیرید، یکی از مستحبات مؤکد اینه که وقتی داری وضو میگیری هم سوره قدر رو بخون. بالای عذر میخوام، بالای قبر میت قرار میگیری، اون هفت بار سوره قدر رو برای اون خوندن چقدر ثواب برای اون شخص عائد میشه.
قبل از خواب
اگر سوره قدر رو بخونی، خدای سبحان سلامت تو را از شرور حفظ میکنه تا سحر. سوره قدر بخون.
حالا یکی که چند تاشو که شما فرمودید، حالا نزایی، یکیش که همون قبولی نمازه.
بله.
مثلا از امام جواد علیه السلام روایتی هست که نمازی که در اون سوره قدر خونده میشه با قبولی چندین برابر به علیه میرسه.
میرسه. بله.
عجیبه. اصلا یکیش موجب استجابت دعاست.
بله.
که میگه هر کسی سوره قدر رو بخونه بعدش دعا رو بکنه، دعا مستجابه،
مثل صلوات.
بله. بعد در نماز واجب هم که فرمودید، همون یکی آمرزش گناهان، هر کسی که سوره قدر رو بخونه، حالا شرایط خاصی هم داره.
بله.
بخونه موجب آمرزش گناهان هست. برای برآورده شدن حاجات که در سحر شب جمعه 15 مرتبه خونده بشه خوبه.
15 مرتبه دارد در همون که آیه رضایی مشاره کرد، اگر در فلان ساعت 10 بار بخونه، در فلان ساعت 15 بار بخونه.
بله.
در فلان ساعت 25 بار بخونه، در فلان ساعت اینا رو داره. خب اگه موافق باشید اصل این رو ازش بگذاریم که اهمیت اهل بیت عصمت و طهارت برای سوره قدر این است که نمازی که سوره قدر در اون خوانده بشود چند برابر نمازهایی که سوره قدرش خوانده نمیشه عظمت داره، بالا میره.
بله.
و این که موقعی وضو قدر بخون، موقعی که از خونه میره بیرون قدر بخون، صبح که از خواب پا میشه قدر بخون، شب که میخوای بخونی قدر بخون، قدر قدر قدر. خب این تا اینجاش معلومه که همونجوری که اشاره شد یه گنجیه که اگر کسی بتونه دسترسی به اون گنج پیدا بکنه به خیلی از حقایق دسترسی پیدا میکنه. این تا اینجا من خواستم دیگه وارد جزئیاتش بیشتر نشیم.
بله.
و اما راجع به دو تا نکته که آیه رضایی فرمودن، یکی رابطه قدر با شب و یکی هم رابطه قدر با نزول قرآن. من این دو تا نکته رو میخوام از اینجا شروع کنم، زودم میگم که باز بیشتر خدمت شما ها باشیم یک طرف صحبت نشه. اونم اینه که آسیبی که بشر رو تهدید میکنه درک نکردن شب قدره، چون میدونی شب قدر مال همه انسان هست، فقط مال امت پیامبر نیست. این روایت از امام صادق علیه السلام در بهاره که هر امتی از بدر خلقت شب قدر داره که خیلی مهمه، به وقت شب عرض میکنم. پس یکی از آسیب‌ها اینه که انسان غافل از اون شب طلایی باشه، شب طلایی. نکته دوم اینه که آسیب دیگه اینه که همه انسان ها گرفتار آسیب هن. خداوند برای رفع آسیب انسان ها یک زمانی رو مشخص کرده که اگر کسی خودش رو در اون زمان شستشو دهد همه آسیب ها از بین می رود و او زندگیش رو از نو آغاز میکنه. چطور توبه؟ توبه اینجوریه، توبه تمام گناهان را می شوید. اما آیا هر کسی توفیق به اون توبه نصوح، توفیق پیدا میکنه به اون توبه نصوح؟ شب قدر یه شبیه که باعث میشه طرف توفیق پیدا کنه، اون توبه معمولیش تبدیل بشه به توبه نصوح، چون اون لحظه اونقدر عظمت داره، یه استغفر الله به اندازه 80 سال 82 سال استغفار کردن. روایتونه دیگه، در شب قدر هر عملی که انجام میدی انگار در 80 و چند سال داری انجام میدی، یعنی خداوند انگار اونجا چوب حراج زده به ثواب، یعنی همین که بیدار باشی، بیدار باشی. خدا اینم فلسفه داره که حالا بیدار باشی ولی خیلی حواست نباشه، با اینکه بخوابی خب چه فرق داره؟ یه پاسخ کوچیک داره، من نمیخوام وارد این بحث بشم، و اون این که چون دنیا تأثیر و تأثیره، چون فرشته ها در حال رفت آمدن، چون امام زمان علیه السلام داره دعا میکنه، چون فرشته ها بر قلب مبارک حضرت نازل میشن، بر حضرت وارد میشن، چون حضرت دعا میکنه، دعای حضرت با دعای آدم ها همه بالا میره، اون کسی که بیداره این تأثیر تأثیر رو هم هست. مثل این که یه جایی چراغانیه، یه جایی نور خورشید داره میتابه، یکی از این حواسش نیست که نور خورشید داره بهش میتابه، اما نور خورشید داره بهش میتابه، این انرژی خورشید ویتامین دی الان اون داره جذب میکنه ویتامین دی رو، منتها اون کسی که حواسش هست اون بیشتر در جای خاص قرار میگیره، زمانی که جلو نور باید باشه رو مشخص میکنه، چقدر تو سایه باشه مشخص میکنه. حالا وارد این بحث نشم، من الان این رو میخوام عرض کنم که یه آسیب بسیار بزرگ غفلت انسان‌ها از اون زمان بسیار ارزشمند است. اینجا داره انسان بیدار می‌کنه نسبت به یک حادثه بسیار بزرگی در دنیا که اون می‌تونه آخرت را به نحو احسن رقم بزنه، به نحو احسن رقم بزنه، و اون شب قدره. خب پس آسیب چیه؟ غفلت. غفلت از چی؟ فرصت. از کدام فرصت؟ فرصت طلایی شب قدر. ببخشید چرا وضو میگیریم سوره قدر، نماز میخونیم سوره قدر؟ برای آماده شدن برای قدر، برای شب قدر، تمرین برای اون شب. اون شب شبی است که سرنوشت آدم‌ها رقم میخوره. در طول سال موقع وضو گرفتن سوره قدر بخون، موقع خوابیدن سوره قدر بخون، تو نماز واجب سوره قدر بخون، تو سوره مستحب سوره قدر بخون، راه میری سوره قدر بخون. برای چی؟ تمرین. برای کی؟ برای شب قدر. شب قدر میگه چه اتفاق میفته؟ اینجا اون دواست، از اینجا بعدش میشه دوا. اونجا مریضی ها را شفا میدهن. کی شفا میدهد؟ خدا. به وسیله کی؟ ملائکه و روح. اینها می آیند برای شفا دادن انسان ها، برای رقم مثبت زدن تقدیر، مثبت زدن همه انسان ها. در یک نگاه کلی پس آسیب غفلت از یک فرصت طلایی، دوا آگاهانه در معرض اون لحظه طلایی قرار گرفتن برای شستشو دادن، برای رفت رو کردن درون خود. این کلیات رسه. اما چرا شب؟ ببینید شما سوره اسراء معراج حضرت کی بوده؟ صبح. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اسراء و اون معراج در شب اتفاق افتاده، چون اسراء حرکت شبانه رو میگن. بعد خودش هم تاکید کرده لیلا من المسجد. شب وقت تمرکزه. چرا نماز شب؟ چرا نگفته نماز روز؟ نماز شب. چرا تلاوت در شب؟ چرا اهمیت اینقدر به شب؟ چون شب وقتی است که انسان تمرکزش، آرامشش بیش از وقتهای دیگه است. وقتایی که نور زیاده، سر صدا زیاده، کار زیاده، رفت آمد زیاده، تمرکز کمه. شبه که اون برات را برای انسان، چی بود اون شعر حافظ؟ من این دفعه ذهنم را من در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن. اون در اون ظلمت شب است که آدمون تمرکزه رو و اون ارتباط رو برقرار میکنه. از امام عسکری علیه السلام هست که فرمود سفری که انسان میخواد به خدا برسد، مرکبی میخواد که اون شب است. مرکب رسیدن به خدا امتتاع اللیل، دل شب. خب این نسبت به خود شب. حالا نکته ای که اگر شما
در مورد شب، حالا من چون آیاتش رو اهمیتی که در قرآن این شب داره و شبانگاهی داره اینا رو بررسی میکردم، در مورد حضرت موسی که هست اربعین لیله، من حالا زیاد چیز نکنم، برای استغفار زمان مناسب شبانگاه و بالاسحار هم یستغفرون که صبحگاهان هست، که عروج پیامبر که فرمودید، بعد برای حضرت اصلا دستوری که هست و من اللیل فتحجت بهی یا قم اللیل الا قلیلا، اینا رو یا خداوند متعال عابدانی که در شب عابدانی که در شب اینها عبادت میکنن ستایش میکنه، یتلون آیات الله آنا اللیل، اینا رو مطرح کرد.
پس میدید معلومه که شب اسراری داره و کسی که شب نداره، سحر نداره، از چیزی خبر نداره. این حرف بزرگان است دیگه. کسی که سحر ندارد، سحر یعنی همون شب، نماز شب، نزدیک صبح، به سمت صبح رفتن. این نسبت به شب، کسی که سحر ندارد از خدا.
اگه اجازه بدید در راسته،
اما راجب اون رابطه قرآن با شب قدر عرض کنم. ببینید دو تا اتفاق بسیار مهم افتاده. شب قدر بوده در طول تاریخ برای بشر، شب قدره، به خاطر اینکه اون خدایی که برای ما شب قدر قرار داده، این قبل مسلمان ها هم مخلوقات خدا بودن. خداوند هم رحمان بوده نسبت به اونها، هم رحیم، که ما که نسبت به ما رحمان و رحیمه. اون صفت رحمانیتش و رحیمیتش اقتضا میکنه که یه فرصت در طول سال به بندهش بدهد که بتواند جبران کنه مافات را، بتواند رقم درست بزنه زندگی آیندهش. این فرصتی که خدای سبحان به بشر داده، به انسان داده، اینو داشته باش. این چه ظرف مهمی است، یه مظروفی که مناسب با این ظرف و اون نزول قرآن. نزول قرآن که مظروفه در بهترین شب از شبهایی که خدای سبحان قرار داده که شب قدره قرار داده، انا انزلناه فی لیلت القدر، میخواد به انسان بگه انسان خیلی من تو دوست دارم، تو خیلی مورد علاقه منی، چون در بهترین شب بهترین کتاب را، احسن الحدیث را، در احسن اللیل برای احسن المخلوقات توسط احسن الخالقین. اینی که اگر کسی به این برسه که عجب اوضاعی چقدر انسان عظمت داره که احسن الخالقین در احسن شب احسن حدیث را برای انسان نازل کرده است. اینجاست که اون وقت آدم با تمام وجود به سراغ قرآن بره که چه قرآنی، چه کتابی توسط خدا در بهترین شب. پس عظمت این ارتباط عظمت قرآن را اینجا تبیین میکنه. قرآن بسیار عزیز و عظیمه چون در بهترین شب از شبهای الهی نازل شده توسط اون هم فرشته الهی.
جا میشه این تعبیر رو آورد که در شب قدر میاد سرنوشت یک ساله بشر نوشته میشه و از این طرف هم این تقارنی که بین نزول قرآن و شب قدر هست، بگیم اصلا چون قرآن کتابی است که سرنوشت بشر در دست همین قرآنه، اگر بشر به این عمل بکنه هدایت میشه، اگر عمل نکنه به شقاوت میرسه.
کاملا درست.
یعنی این میشه این دوتا رو
همینطوره. من همه داشتم این عرض میکردم که انسان بفهمه که این کتاب الهی که برای انسان خلق شده در بهترین شب، پس باید به قرآن مراجعه کنه، پس باید بر طبق اون عمل کنه تا بشه احسن انسان ها، چون انسان احسن مخلوقین هست اما بشه جز احسن انسان ها، یعنی رتبش بالا بره. بفهمید آیه؟
من فقط خواستم یه نکته در راستای فرمایش جناب علی عرض بکنم، بعد یک دستور عملی از شما بر اساس این آیات بگیریم. نکته این بود که بالاخره ما متوجه شدیم که بازه زمانی شب یه بازه زمانی پرثمر هست و سوره قدر ما رو آماده میکنه برای اون شب قدر. من رو به یاد این روایت انداخت که حضرت رسول فرمود که جمعه که میشه، روز جمعه که میشه، هزار نفخه رحمت جاری میشه، هر کسی جذب میکنه 10 تا 20 تا 30 تا. بعد حضرت میفرماید که هر کسی سوره قدر رو بخونه هر هزار نفخه را جذب میکنه. شما این فرمایش رو داشتید، من یاد این روایت انداخت. خواستم این نکته عرض کنم و به این سمت ببرم جلسه رو که خب ما فهمیدیم که شب قدر شب بسیار مهمیه. آیا حالا شب قدر دیگه در ماه مبارک و اقوالی هست، آیا اینطوری هم هست که ما شبها را کلن گفت ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر بشه به این سمت بریم، آیا میشه به این سمت رفت که هر شب یه شب خاصیه شما باید قدر بدانی؟ اگر این مبنا رو
بپذیرید، برای این اساس بگیم که چرا این همه سوره قدر رو بخون موقع وضو موقع خواب، برای اینکه آماده بشی برای
شب خاص.
پس بنابراین ما شبها رو هم تمرین کنیم تا اینکه برسی به اون شب قدر حقیقی. حالا اون روایتی که خوندید خیلی روایت قشنگیه، از اینجا معلوم میشه که دنیا دنیای جذب و انجذابه، یعنی همش خدای سبحان میخواد جذب کنه ما رو به سمت تعالی شدن و ما باید بپذیریم این جذب، خودمون در معرض این نفحات قرار بدیم و از این نفخ‌های الهی استفاده بکنیم. به عبارت دیگه انگار همین الان، همین الان در این نفخ‌های الهی میباره بر ما. فقط ما باید ظرف وجودمون رو بچرخونیم که این نعمت‌ها و نفخ‌های الهی در ظرف وجود ما قرار بگیره، ما به عکس نکنیم. اگر ما احساس نمی‌کنیم این نفخ‌ها رو، بخاطر اینکه شاید پشت کردیم به این نفخ، حالت ادبار داریم، حالت اقبال نداریم. خب یک میان برنامه را اشاره کردن که ببینیم، بعد دوباره برمیگردیم و هم گفتگو میکنیم.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتن، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب خیلی ممنون نکات خیلی خوبی مطرح شد. خب اینجا سوالی که یا سوالهایی که اینجا مطرحه اینه که خیلی خوب تا حدودی معلوم شد که شب قدر سوره مبارکه قدر که به شب قدر اشاره میکنه به نزول قرآن اشاره میکنه به اهمیت قرآن اشاره میکنه به اهمیت شب قدر اشاره میکنه تا حدودی معلوم شد که پس شب قدر شب خاصی است و در طول سال باید تمرین کنیم تا به اون شب قدر حقیقی خودمون برسیم و علی حال به اون آب حیاتی که خیلی نوشیدن یا نوشاندن ما هم از اون آب حیات بنوشیم. جناب خضر را در روایت داره که ایشون چون آب حیات بهش نوشاندند این حقایق را بهش نشان دادند. اون آب حیات نوشیده بود. حالا اون آب حیات از جنس همون حلوای تنترانی تا نخوری ندانیه، اون اگر انسان یافتنیه. تا به اینجا خوب بود، نکات خوبی رو شما فهمیدید و استفاده کردیم. سوالی که الان مطرحه اینه، حالا من مطرح میکنم شما برای برون رفته از این ببینید چی به ذهن شریفتون میرسه. خب هر چیز با ارزشی آسیب داره، آفت داره،
کل شیء آفت.
اون شی هرچی با عظمت تر باشه آفتش هم بیشتره، خطرش هم بیشتره، آسیب هایی در اینجا وجود داره. یکیش مسئله سبک زندگی امروزیه. برنامه های تلویزیون ماهواره ها عمدتاً شبه، شبی که این همه ارزش داره که شب قدر در شب وجود داره، اسراء و معراج پیامبر در شب قدره، علیه حال ارتباط حضرت موسی با خدا، سخن گفتنش اون و اتممناها به عشر، اون 40 شب، اونم باز شب، این همه راجع به شب و اهمیت شب. اما شیطان، دشمن، سبک زندگی غربی انسان رو میبره به این سمت که از این شب استفاده نکنه و شب را به خوشگذرانی بگذرانه. من مخالف نیستم، یعنی اسلام مخالف نیست، لا تنس نصیبه که من دنیا، یکی از نصیب ها و بهره ها اینه که انسان شب بشینه کنار هم گرده بگیره، صحبت بکنه، گفتگو کنه، همدیگه رو ببینه، به شرطی که همدیگه رو ببینه، نه که همه کنار هم بیستن فقط تلویزیون رو ببینن. تلویزیون رو ببینن، برنامه ها رو ببینن، خودشون رو هم ببینن. چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست، گرچه با من می نشینی، چون چنینی سود نیست. یعنی انسان اگه کنار هم بشینه ولی دلش با هم نباشه فایده نداره. برای برون رفت از این آسیب باید چه کار بکنیم؟ این الان یک حالا که ما داریم اهمیت و عظمت شب و شب قدر و نزول قرآن در شب قدر و چه معراج پیامبر در شب قدر، خیلی خوب این همه دستور خدای سبحانه به حضرت که شب رو درک کن، بیشتر شب رو بیدار باش، تهجد داشته باش، قرائت تلاوت قرآن کن. خب این یه سبک جدید میشه، ما سبکمون با این سبک نمیسازد، نتیجهش میشه باید که هیچ وقت قدر را قدر
نمیدونی
و درک نمی کن. خب برای اینم اگر مباحثی به ذهنتون میرسه بفهمه تا من جمع بندی میکنم. حالا آسایید میخواد چون بفهم.
حالا تا حال به این رسیدیم که شب اهمیت داره، حالا اون که شما فرمودید که الان چیکار کنیم که برای شب چیزها رو داشته باشیم، یه مسئله این که آجا به نظر میرسه که حالا از این سوره یک چیز عامی رو میشه استخراج کرد، اهمیت زمانه و از آیات قرآن هم همین استفاده میشه کرد. یعنی ما نسبت به زمان باید خیلی حریص باشیم. یعنی وقتی که یک شب این ظرفیت رو داره که اندازه هزار ماه ارزش داشته باشه، پس معلومه که زمانهای ما زمانهای ارزش دارند. و به خاطر همین نسبت به این سوره حالا فرموده ببینید درست هست یا نه، این که برنامه ریزیمون یه جون منفعلانه نباشه، اینجور نباشه که ما نگاه کنیم برنامه کیپ مثلا تلویزیون که برنامه داره که من خودم رو با آن تطبیق بدم. نه، خودم برنامه داشته باشم، اگر با برنامه من مطابق بود نگاش میکنم و الا نگاش نمیکنم.
بسیار خوب، نکته مهمیه که انسان وقتی وارد منزل میشه با برنامه وارد بشه، منفعل نشه. نگه من دیگه حالا وارد منطقه الفراق شدم، حالا دیگه برنامه تلویزیون هرچی بود یا ماهواره هرچی بود میشینیم نگاه میکنیم تا چشمون خسته بشه و بعدش هم که میگیریم میخوابیم، فردا صبح میریم دنبال کار و زندگیمون. خب ما در صورت باید تفریح کنیم دیگه. شب همین نشستن کنار هم و دیدن برنامه، این خودش تفریحه و رفع خستگی میاره و تا حدودی هم درسته. شما فهمید که نه، اگر ما بخوایم از شب استفاده کنیم باید با برنامه وارد شب بشیم، که ما اینکه در روز هم همینطوره، اگه کسی در روز هم برنامه نداشته باشه روزش رو خراب میکنه. این رو یک نکته از شما حالا من رو بیشتر توضیح میدن. شما
عرض کنم که ما اینطوری که در طول سال باز جلو بریم، من تصورم این است که سکوی پرواز ما شب قدره، پلکان این شب قدر روزهای ساله، این 364 روز، و هر چقدر به اون شب قدر نزدیکتر میشیم باید خیلی پربارتر و خیلی دقیقتر برنامه‌ریزی کنیم. اگر ما سبک زندگیمون به همین منوال سبک زندگی که متأثر از فضای غرب هست جلو بره، ما هم شب از دست میدیم هم سحر رو، هر دوتا رو از دست میدیم. اینجا تو فضای سبک زندگی اسلامی با رویکرد روانشناسی اسلامی چند تا تکنیک گفته میشه، تکنیک‌های نسبتاً خوبی هم هست و جواب داده میشه. اولین تکنیک اینه که رابطه شام و خواب با تنظیم بشه. اگر فاصله بین شام تا خواب معمولا میگن 2 ساعتی باشه، این خودش تأثیر داره رو زود خوابیدن. این یه تکنیکی، میگن اول شامتو درست کن. نکته دوم میگن که خوابت رو تدریجی درست کن، توقع نداشت باشه تو طول هفته بتونی مثلا ساعت 10 بخوابی، اول بیا 2 روز درست کن، یه 2 روز مثلا شنبه و سه شنبه دیگه قول بده به خودت و خانواده که این 2 روز روش پافشاری کنی، یه ماه 2 ماه 3 ماه تثبیتش کن تا مزه نماز شب و سحرخیزی و اون نشاط صبح به دست بده. تکنیک تدریج رو میگم. نکته سوم میگن امتیازی، یک جایزه‌ای، یه چیز خاصی در سحر قرار بده که نفس به بهانه آن انگیزه پیدا کنه و شرطی بشه. خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی که من در احوالاتش مطالعه می‌کردم، ایشون مثلا 2 ساعت قبل از نماز صبح پا می‌شد، بعد من دیدم سر 2 ساعتش چای خوردن بود، سیب خوردن بود، میوه خوردن بود، تفکر بود، اون آخرام درکت نمازم میخون. یه جوری بدن دیدم، روایت هم داریم که حضرت فرمود که نفس رو گول بزنید در سحر. خودت کنی. تکنیک سوم هم یه جایزه و یه هدیه براش در سحر قرار بدی. تکنیک چهارم میگه که دست جمعی این کارو بکنید. میگه شما موفق نمیشید مگر اینکه بچه‌ها رو خانم و اون جمع رو چیکار کنید؟ خدمت شما عرض کنم که هماهنگ کنید. این چهار تا تکنیک بیشتر هم هست، مطرح هست در اینجا.
خیلی متشکرم. هر سمت در رو با اون بحث ورود انفعالی به منزل یا بیرون منزل، این کاملا فرمایش شما درست. در سیره پیامبر اینه دیگه، در سیره پیامبر از مشه اینه که حضرت وقتی وارد منزل می شد وقت خودش رو در منزل به سه قسمت تقسیم می کرد. یک قسمتش رو برای خودش، رابطه خودش با خانوادش، هم بسید گفتگوها و گرده ها و صحبت ها و بخش دومش رو رابطه خودش با خدای خودش، بخش سوم رابطه خودش با خودش، بحث نظافت خودش، کارهای شخصی خودش. این بخش سوم که مربوط به خودش و خودش هست، اون رو باز دوباره به دو قسمت تقسیم میکرد. اون چی که مربوط به خودش بود و سریع انجام میداد، این سریع من دارم میگم، دو قسم میشد. یه قسمش برای خودش بود، یه قسمش دوباره برای مردم، برای مردم. از اینجا معلوم میشه که انسان‌هایی میتوانن اهل شب باشن و اهل برنامه در شب و در منزل باشن که نگاه‌های بلند آسمانی انسانی داشته باشن، یعنی جایگاه انسان رو یک جایگاه بسیار بلند و بالا بدونن. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانم که در این دامگه چه افتاد است. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. این تفکر درباره این که انسان خلیفت الله و رسیدن به اون خلیفت الله، یعنی اون شأن رو تبدیل به فعلیت کردن، نیاز به ابزار داره. مهمترین ابزارش شبه، مهمترین ابزارش با برنامه زندگی کردنه، نه بی برنامه. رضا اون نکته دقیقی است. در همون راسته برنامه‌ریزی که آیه رضایی فرمود که حالا اون برنامه‌ریزی کلان رو ایشون ریز کرد، که خب در روایت هم داره اهل بیت عصمت و طهارت دو وعده قضا می‌خوردن، یکی چاشت‌های صبح، یکی چاشت‌های
شامگاه
بعد از ظهر، یعنی نزدیک شب، نزدیک غروب اینها شام رو می‌خوردن. بعد از دو ساعت، سه ساعت فرض کنید که شب بودند و برنامه ابتکاری خودشون رو داشتن، بعدش هم دیگه استراحت میکردن، از اون طرف بیدار میشدن. نکته سوم اون بحث عاشق شاعر، نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. اگر کسی سحر را درک کند، هر آن کس لذت ترک لذت بداند، دیگر لذت نفس لذت نخواند. این یک واقعیته، منتها این هم خودش مقدمه داره. اون کسی که گناه میکنه نمیتونه به این، یعنی این شده میشه مانع. چطور کسی که برنامه ریزی نمیکنه این گناهکاره، منتها گناهکارش تو وقتشه، ظلم به خودش داره میکنه. ولی اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. کسی که عمل صالح انجام میده در خسران دیگه، کسی در خسران داره، در زیان دیگه، پس داره به خودش ظلم تو نفسی. این ظلم تو نفسیش همینه دیگه، گوهر وقت بدین، خیرگی از دست مده، آخرین دره گران مایه بهایی دارد. خدا رحمت کنه پروین سیسامی، این شعر پروینه. لذا ما چاره ای نداریم، کسی که برای انسان و برای انسان تحت تربیت پیامبر حتما سبک زندگی نبوی و علوی باید براش ترسیم کند، و الا نبوی نمیشود، و الا علوی نمیشود. یک واقعیت، باید این سبک را رفت تا علوی شد، تا نبوی شد، و الا. و اینم چون قرآن میفهمد که قو انفسکم و اهلیکم نارا، از اینکه فعل امر میاره میگه خودتون حفظ کنی، معلومه که میشه حفظ کنی، چون خدا هیچ وقت تکلیف به مالا یوتا، تکلیف به چیزی که انسان طاقتش نداره نمیکنه. خدا حکیمه، خدای حکیم وقتی یه امری میکنه، این تو در هر شرایطی در هر زمانی میتوانی برنامه خودت رو خودت بریزی. پس بنابراین برای اینکه وارد سبک زندگی غربی که تا دوی نصف شب بیدار همش در غفلت لهو و لعب، بعدش هم جیفتون باللیل تا اونم حتی بطال به نهار، یعنی هم جیفه است در شب هم بطال در نهاره، وقت میشه ابقض الناس عند الله. خب این آدم نه روزش برنامه داره نه شبش برنامه داره، بلکه برنامهش جیفه بودنه. برای خروج از جیفه بودن و رسیدن به خلیفت اللهی چاره‌ای نیست الا اینکه باید بر طبق قرآن و دستورات قرآن عمل کنیم. اون وقت اون برنامهش، یکی از نکاتی که آیرزا اشاره کرد اینه، بعضی ها میخوان یک باره یه عادتی دارن، حالا بعضی از حیث طبعشون، بعضی از حیث وضع بدنشون به گونه ای که بس کن کم خونن، اینا خیلی بیحالن و پرخوابن. خب یه بخش از اینا رو اصلا باید از طریق دوا و درمان معالجش کرد. بخش زیادش برمیگرده به اون سبک زندگیه. مطمئنا اگر کسی، من از یکی از آزاده‌های از سایت لازم کارم شیرازی سوال کردم، گفتم شما یک ویژگی از ویژگی‌های حضرت آیت الله عظم مکارم شیرازی بگید. ایشون فرمودن که من در طول عمر 30 و چند ساله ام به یاد ندارم که پدر بعد از ساعت 11 خوابیده باشه، و به یاد ندارم که پدر موقع اذان صبح بیدار شده باشه، همیشه 2 ساعت قبل از اذان صبح بیداره. خب معلومه این سبک وقتی ادامه پیدا میکنه، وقت تفسیر نمونه می‌نویسه که الان نزدیک 202 بار داره چاپ میشه، چاپ 202 میشه، و صدها کتاب می‌نویسه و هزاران شاگرد تربیت میکنه و یک چنین شبکه جهانی ولایتی رو تأسیس میکنه. این همش مال اون برنامه ریزی و دقت. در لذا در روایت داره که مؤمن سخیه، سخاوت داره، الا در یک چیز، اونم در وقت. مؤمن در وقت بخیله، اینجوریه، وقتش برای هر چیزی هزینه نمی کنه. خب بنابراین این به نظرم این سوال تا اینجاش راهکار. اگر باز نکته دارید.
من یه عرضی داشته باشم که برای سواله، این از لحاظ برنامه درسته که آدم برنامه داشته باشه، سحرخیز میشه و اینا. یه چیزی که در لسان روایات هست که آدم میبینه، برای سحرخیزی فقط شاید برنامه کفایت نکنه. حالا اینجوری من میفهمم
که این که از گناه، اون گناه حرام خوری، اینا که اشاره شد
دیگه. که میگه مثلا نمیتونم اینقدر قیقیدت که از اون نوبوک بله. اون وقت اینها
چون اجمال کرد، اون شخص آمد خدمت از تعمیر فرمانداره شکایت کرد، گفت من مدتها اهل نماز شب بودم، مدتی نمیتونم نماز شب بخونم. حضرت فرمود قیدت که از اون نوبوک، گناهات دست و پات بستن. اگر این شرایط رو انسان داشته باشه ولی باز میل نداشته باشه به بندگی، راجب هست ایوب این روایت هست از امام معصوم که وقتی که مبتلا شد به امتحانای سخت، خب اولین امتحان سخت بود که اموالش ازش گرفت، امتحان بعدیش بود که اولادش هم ازش گرفت، امتحان سوم بود که او رو زمینگیر کرد، یعنی مریضش کرد. البته در روایت داره مریضی که دیگه توش بوی بد نبود، چرک کردن بدن نبود، بد شدن چهره نبود، نه، همه زیبایی ها رو حضرت ایوب داره، منتها مریضه، بدن درد داره، گرفت داره. گفت خدایا دارم من شماتت میکنن. میگن که ایوب اگر تو آدم خوبی بودی گرفتار این همه بلاها نمیشدی. ندا آمد که ایوب یه چیزی بهت دادم، اونو میدونی چه؟ و اون لذت عبادت، بزرگترین نعمت رو بهت دادم که تو در همه این شرایط عشق میکنی که با من عشق بازی میکنی. اون عشق خیلی مهمه. حالا آیه رضایی مثال زدن که یه سری امتیازا ما خودمون شرطی کنیم که در چه، اون یکی از راهکارات. راهکاری دیگه تفکره که انسان بداند که بدون عبادت، اونم بدون عبادت شبانه، ولو در حد 3 رکعت نماز نمیرسه. از سفر و الالله لا یدرک الا بامتطاع لیل، سفر به سوی خدا مرکب میخواد، مرکب شبه. خب این در صورتی که برنامه‌ریزی داشته باشیم و اون نکاتی که شما اشاره کردید، بذار مسئله حرامخوری رو می‌خوام، مسئله گناه و قیدت که ذنوب، اینا همش درست.
چون یه مسئله رو می‌خوام یه ارتباطی بدم، ارتباط درست هست یا نه بین برنامه داشتن و گناه نکردن. انسانی که برنامه داشته باشه، هیچ وقت انسانی که آگاه باشه، انسانی که مؤمن باشه، برنامه ریزی برای گناه نمی کنه.
بله.
گناه سرچشمش بعضن غفلته.
بله.
انسانهای بیشتر والا به انسانی که مؤمنه بعضن به گناه مبتلا میشه که غافله، یعنی برنامه ریزی نداشته، یه دفعه به گناه میفته.
بله.
به نظر میرسه که این برنامه ریزی باعث میشه که انسان از گناه هم جدا بشه.
بله.
چون برای هر لحظه، بر هر ساعتش، ثانیهش برنامه ریخته، دیگه وقتی برنامه صالحی ریخته، دیگه یک عمل صالح، دیگه وقتی نداره که حالا غافل بشه، یه دفعه شیطان همین وسط بیاد.
بله.
میشه این رابطه رو
کاملا درسته. منتها دیگه همون که اشاره کردی، همون بحثی که محاسبه و مراقبه و اینا که مطرح میکنن، که قرآن این گونه اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی برای خودتون برنامه داشته باشید، بر شماست که واجب است بر شما که مراقب خودتون باشید. خب مراقبه محاسبه میخواد، معاقبه میخواد، مشارطه میخواد، و میشه اون برنامه. کاملا نکته درستیه. آدم بیکار باید از شرش به خدا پناه بده. انسانی که فعاله و کار میکنه شر نداره یا شرش خیلی کمه. اما من بحثم اینه که نه تنها شر نباید انسان داشته باشه، بلکه همش باید و سارع و الی مغفرت من ربکم باشه. بله، انسانی که مشغول کاره بیکار نیست که شر برسانه، درسته. اما آیا اومد که داره کار میکنه، پروازم میکنه، میگه چرا تو داری کار که میکنی؟ ان لیس للانسان الا ما سعى. اصلا انسان یعنی سعی، انسان یعنی تلاش، انسان یعنی کوشش. منتها اون سعی کوشش چی باشه؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، یعنی جهادش، سعیش فینا باشه. اون برنامه ریزی که قرآن میگه، اسلام میگه، یعنی مشغول باش، مشغولیتت برای خدا باشد، هدفمند باشد، تا اینکه آسمان. چون هر عملی انسان رو به آسمان نمیبرد. هر عمل اصلا هیچ عمل صالح به تنهایی انسان آسمانی نمیکنه. عمل صالح میشه حسن فعلی، این نیاز به حسن فاعلی داره. لذا اون برنامه‌ای که گفته میشه، یعنی برنامه‌ای که انسان را متوجه و متذکر و متفکر نگه داره. لذا حضرت اون نهج البلاغه راجع به اون کانلی فی مامزا اخون فی الله، یکی از ویژگیش اینه که خب دنیای صغیر رو صغیر میبینه. بعد فرمود که این وکان اکثر دهرهی سامتا، کان خارجن من سلطان بطنه، اصلا اسیر شکمی حرفانه. این برنامه ریزی داره، این دنبال عروجه، اون دنبال سعوده، دنبال سقوط نیست. خب اگر این بخش به حکم خودید که کافیه،
من خواستم یه نکته تکمیلی هم عرض بکنم، هم متناسب با فرمایش جناب علی و هم آقا سید. یکی از راهکارهایی که به نظر میاد عمیقا تاثیر میذاره تو سحرخیزی ما، توجه به ارزش گذاری است که خود خداوند متعال برای سحرخیزی داشته. مثلا ما در روایت داریم از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود که یکی از ویژگی های شیعیان جدم علی خواب سر شبه. از ویژگی شیعیان هستن، یعنی اینه که شیعه بفهمی اصلا از ویژگی هاست باید داشته باشه. یا مثلا من در روایت میگم حدیث قدسی هست داخل از که خداوند وقتی که یک شخصی سحر پا میشه با حالت خستگی حالا فعالیت داشته در اینها، هی توی نماشب چرت میزنه میخوابه تا تو این سجده ها و خوابش میبره. اونجا خداوند مباهات میکنه به فرشته هاش و میگه این برای یک کار مستحبه اینقدر خودشو داره زجر میده. یا این حدیث قصه آدم بفهمه، یا اون روایت رو بفهمه. از این دسته خیلی داریم، آدم آرمانون به این سمت میره، ارزش گذاری میشه براش و اون عشقبازی که شما میگی زمینه شناختش اینجاست، ایجاد میشه که انشالله بتونه سحر رو داشته باشه.
حالا شاید برای برنامه بعد باز اینجا به این مسئله باید بیشتر بپردازیم که راه‌های ایجاد عشق و شوق به عبادت، اصل عبادت، این حتی نماز صبح، اصلا طرف به هر دلیل نماز شب نمیتونه بلند بشه، اشکال نداره، مستحبه. اگر داشته باشه خیلی خوبه، تأکیده. اما نمیتونه، به هر دلیلی نمیتونه نماز شب بخونه، یا هفته یک بار میخونه، دو بار میخونه، ماهی یک بار دو بار میخونه. خب بحث بعدی اینه که خب نماز صبح رو چطور میخونه، نماز ظهر رو چی، نماز مغرب عشا رو، نماز عصر رو چطور میخونه. اونجا رو میگیم خوابش میگیره، خواب آلوده، از صبح کار میکنه، خسته است. ممکن همین برنامه که الان داریم ما میگیم، بعضیا میگن حاج آقا شما کار یدی که نمیکنید، ما راننده توی بیابونیم، کی فرصت میکنیم؟ که میگیم فرصت نمیکنید. به قول همون روایتی که آقای رضایی اشاره کردن، من با یه راننده صحبت میکردم، با هم میرفتیم از یه شهری به شهر دیگه، ایشون میگفت من هیچ وقت نماز شام ترک نمیشه. گفتم چطور؟ گفت من پشت فرمان نماز شام میخونم.
مؤمن زرنگ میشه.
با کیس دیگه المؤمن کیس. گفتم مسئلهش از کی یاد گرفتی؟ گفت آره از یک آقای یاد گرفتم که لازم نیست که سجده بری و رکوع هم با اشاره همه اینها درسته و قبله هم نیاز نیست. و من همیشه هم شب گردم دیگه، مثلا ما از این شهر به اون شهر مسافر میبریم، من نماز شبامو توی ماشین میخونم. ببین چقدر زرنگه. در اون روایت داره که تنبلترین آدم کسیه که بیکار باشه دعا نکنه. معنیش اینه که اصلا انسان مؤمن بیکار نمیشه. میگه میشه بیکار باشه، میگه عمرشو مفت به دست آورده که همینجور مفت از دست بده، هدفمند این عمرشو هزینه میکنه. من تلیه اون بحثه، چون وقتمون ظاهرن اشاره کردن داره تمام میشه، جلسه آینده رو عرض میکنم که اشاره میکنم در ذیل آیه انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدای شما فرمود که من شما رو فقط به یک چیز موعظه میکنم، سخنرانی مفصل نمیکنم، من میگم پاشید. انما اعظکم به واحده چیه؟ ان تقوموا لله، پاشید. این پا شدن برای خدا یعنی چی؟ و چه، چون برمیگرده به این شب دیگه، پاشید یکی از پا شدن همینه، یا ایها المدثر قم فانذر. او قیامه خیلی مهمه، این پا شدنه خیلی مهمه، یقظه خیلی مهمه، بیدار شدن از خواب غفلت خیلی مهمه، الناس نیام اذا ما تو انتبهو خیلی خبر خطرناکیه، که از فهمود همه مردم خوابن، وقتی که سرشان به سنگ لحد خورد تازه بیدار میشن، وقتی بیدار میشن که دیگه کار از کار گذشته. چون بحث ما در اینه که یکی از مهمترین داروهای قرآنی برای خروج از منیت و غرور و مستی و تاریکی و گناه و نیستی و همه اینها، سوره قدر اینه که شب قدر را قدر بدانی، و این نمی شود مگر اینکه با قرآن زندگیت رو تنظیم کنی، و این نمی شود مگر اینکه در طول سال تمرین کنی همراه با قرآن تا اینکه شب قدر تازه براتت بدهند، آب حیاتت بدهن، و باید بدهن. این دیگه خیلی خسارته که انسان نتونه شب قدری علی حال برات بگیره و نتونه آب حیات بگیره. انشاءالله این بحث رو در برنامه آینده با هم دنبال میکنیم، امیدواریم که مرضی رضای خدای سبحان قرار بگیره. از شما عزیزان و بزرگواران که با ما همراه بودید خداحافظی میکنیم و التماس دعا از همه شما سروران عزیزم دارم. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.